دارم عرض میکنم. منتها دیگه سوء مدیریت ها، خیانت ها، نفهمی ها، شاید به شما بگم یه سری تندروی های جاهلانه، یعنی کسی که مثلا یه مثال من به شما بگم، یه فردی مثلا رفته در یک محیط بسته درس خونده، بعد اومده بیرون از بچگیش هم رئیس بوده تا امروز اومده بالا، خب این آدم چه تصمیم میخواد برای مردم
بگیره؟ جناب دکتر، حالا یه نکته‌ای که الان من اول بحثم اشاره کردم بهش، کلن اصلا یه ما یکی از ابزارهای توی حالا سیاست بین الملل بحث تحریم بوده از قدیم، حالا هر کسی زورش میرسیده هر کشوری رو تحریم میکرده. ما یه دوره‌ای داشتیم که جهان دو قطبی بود، مثلا شاید قبل از سال 1990 میلادی جهان که دو قطبی بود، آمریکا هر کشوری، حالا شرق یا غرب، هر طرف میخواستن یه کشوری تحریم کنن، یه مفری وجود داشت برای اون تحریم. مثلا اگه روسیه و مثلا بلوک شرق، شوروی اون موقع بود اسمش، یه کشوری تحریم میکردن، اون کشور پناه میبرد به سمت بلوک غرب و برعکس. اغلب هم البته تحریم ها کار آمریکا و بلوک غرب بود و کشورها یه مفری داشتن به اسم بلوک شرق که میرفتن بالاخره حالا میخواستن مبادله کنن اینا. خب ما بعد از سال 90 تقریبا یه جهانی رو شاهد بودیم که داشت میرفت به سمت تک قطبی، حالا که البته حالا الان که میگن چند قطبی شده و اینا کار ندارم. این اتفاقی که تو اوکراین افتاد، بالاخره همه میگفتن که اگر حتی آمریکا تصمیمی برای تحریم کشورها بگیره، چین و روسیه هم تقریبا از آمریکا تبعیت میکردن. حتی تو این تحریم اخیر ما که از دوره دولت آقای احمدی نژاد شروع شد و اینا که تحریم بنزین و اینا بود، حس شد که شرقی ها هم حمایت کردن. آیا این اتفاقی که تو اوکراین افتاده تو این چند دو ماه اخیر میتونه آغازی باشه برای این که این ابزار تحریم یه مقدار کنتر بشه تو روابط بین الملل؟
ببینید آقای باری بوزان خیلی سال پیش یه کتابی نوشته به اسم مناطق و قدرت ها، ایشون حرفش این بود که بعد از فروپاشی شوروی، البته این تشخیص رو آقای هنری کیسینجر هم داده بود، پیامبر علوم سیاسی امریکا، ایشون هم این پیشبینی کرده بود که بابا وقتی شوروی در دهه 1970 فروپاشید آغاز افول امریکاست، چون معتقد بود که جهان تک قطبی چون آری از رقابته دچار افول میشه، دچار پلشتی میشه. قدرت های زیادی در مناطق شکل گرفت. حالا آیه باری بوزا میگه آمریکایی غفلت کردن مثلا در یک جایی مثل ایران محور مقاومت شکل گرفت که به عنوان قدرت منطقه‌ای ازش یاد میشه. خب این قدرت ها امروز شکل گرفتن، محیط بین الملل قطعا محیط سابق نیست، اما یه نکته رو باید در نظر داشته باشیم. ببینید رخدادهایی که در محیط بین المللی اتفاق میفته یک صورت داره، در واقع یک هیئت ظاهری داره که ما ببینیم. روسیه حمله کرده به اوکراین به خاطر اینکه ناتو در مرزهای قرمز و اصطلاحاً در واقع فوبیای ژئوپلیتیک روسیه قرار گرفته، برای حفظ منافع ملیش حمله کرد به اوکراین. این صورت کاره، اما واقعا پشت کارم همینه. شما مثلا فکر میکنید یه سناریوی مثل این که غربی ها در حمله روسیه به اوکراین هم دخالت داشتند، اصلا حمله روسیه به اوکراین بخشی از سناریوی بزرگ غربی ها نیست؟ آیا روسیه واقعا بلوک شرق و غربی اصلا وجود داره؟ آیا روسیه نمیتونست ظرف 48 ساعت اوکراین رو اشغال بکنه؟ حالا این سوال‌های بعدی پیش میاد که مثلا ارتباط حمله روسیه به اوکراین به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان چی بود؟ ارتباط حمله آذربایجان تو منطقه قره‌باغ به دولت ارمنستان چی بود؟ قطعا یک اتفاقاتی داره تو دنیا میفته. این اتفاقات به اعتقاد من اتفاقی است که پشت پرده اتحاد جریان شرق و غرب، باوری موضوع الان سخته، الان من هر چی بگم برای من دارم تحلیلم رو ارائه میدم، شاید یه تعداد مقاومت بکنن، شاید مثلا مدت ها بعد این داستان در تاریخ شواهد زیادی رو از این مسئله داریم، حتی از دوره نادرشاه تو ایران که روسا و فرانسویا پشت صحنه بازی کردن، یه جنگ زرگری رو انداختن، تونستن تحول رو جای دیگه مدیریت بکنن. بنابراین محیط بین الملل تغییر پیدا کرد. قدرت مقاومت، محور مقاومت بزرگترین پدیده معاصر محیط بین الملل هست که نمیتونن آمریکایی‌ها و غربی‌ها، روس‌ها هم خیلی با این موضوع موافق، اصلا روس‌ها با قدرت گرفتن ایران موافق نیستن. ما شعار اوایل انقلاب ما نه شرقی نه غربی بوده دیگه، مهمه این، ما نباید از این خط ما خارج بشیم، اصلا بخش دکترین‌های اصلی ما هست. بنابراین موضوع مثل حمله اوکراین به روس، به حمله روسیه به اوکراین، به اعتقاد من بخشی از یک سناریو بزرگتر محرمانه‌تر است که داره اجرا میشه. نتیجه این داستان به نظر شما چیه؟ نتیجه این داستان اینه که بازی مجدد برگرده دست شرق و غرب، یعنی مجدد جریان شرق و غرب بیان وارد جریان قرار بگیرن. حتی توی داستان برجام، چون امریکایی انداختن گردن روسیه دیگه، گفتن آقا برجام تموم شده بود و داشتیم امضا می‌کردیم، یه دفعه روسیه حمله کرد به اوکراین و تضمین خواست بابت معاملات. اصلا این حرف یه حرف غیر حقوقی است. ببینید من میتونم یه نکته هم بعداً عرض کنم، برجام هرگز به نتیجه نخواهد رسید. من به عنوان حقوق بین الملل دانی حرف دارم به شما عرض کنم، برجام هرگز به نتیجه نخواهد رسید. علتش هم اینه که لازمه برجام رفع تحریم ها هست. رفع تحریم ها یه کلاف بسیار پیچیده است. لازمش اینه که ما با آمریکا یه برادر بشیم. هرگز این کار شدنی نیست، حداقل الان شدنی نیست. یا باید اونا بمیرن یا ما، این چیزی که هست. هرگز برجام از نظر حقوقی هیچ توجیهی نداره. این حرفم که گفتن آقا روسا همچین خواسته‌ای کردن، این نمیشه خواسته. آقا جون اگر شما قرار برجام رو امضا بکنید که روسا بخشی از برجام محسوب میشن، شما داری کل تحریم‌های مرتبط با ایران رو می‌خوای برداری. پیشنهاد ایران، پیش شرط ایران این بود، مقام معظم رهبری چند وقت پیشم فرمودن من میدونستم آمریکا اینو قبول نمی‌کنن، مشخص بود قبول نمی، تمه تحریم‌ها رو رفع کنن، یه فرصت راستی‌آزمایی هم به ما بدن، هرگز این رو آمریکا یه زیر بارش نمی‌رن. حالا من سوال دارم، آقای دولت آمریکا، آقای سه کشور در واقع در بس آلمان و فرانسه و انگلیس که میاد بیانیه میدید، 21 اسفند بیانیه دادن دیگه، تو سایت سفارتشون بود، مردم میتونن برن ببینن. آقای مردم ایران، خطاب بیانیه خطاب مردم ایران بود، مردم ایران ما آماده ایم ایران ترک کرد، بعد انداخت گردن روسیه که آقا این شکلی شد ایران به خاطر ترس از روسیه مذاکره. اصلا ماجرا این نیست. چرا؟ من یه سوالی دارم از شما، برجام خروجی چیه؟ رفع تحریم، اون چیزی که بردش به نفع امتیاز و منافع اقتصادی ایران در برجام رفع تحریم هاست. رفع تحریم ها یعنی چی؟ یعنی ما دوست داریم نفتمون رو به هر کسی دوست داریم، یعنی باید آزاد باشیم با هر کسی که دوست داریم معامله کنیم، نفتمون رو بدیم و الا اون گروهایی که تو لیست تروریستی قرار دارن. حالا یه مقوله دیگه است اصلا. خب آیا روسیه یه دولت تروریستی از نظر آمریکا؟ مگه میشه ما برجام امضا بکنیم؟ مگه نمیگید پای امضا هستیم، بسم الله بیاین امضا کنین، ما برجامو ترک کردیم یا شما زیاده خواهی کردید موضوعات جدید مطرح کردید؟ مذاکره نون داره. ببینید هم به نفع ایرانی هاست مذاکره داشته باشیم برای کنترل فضای اقتصاد کشور و حباب های اقتصادی که درگیر مسئله مذاکرات هست. ایران به مذاکره احتیاج داره، به نفس مذاکره. غربی ها بیشتر از ما به مذاکره احتیاج داره. این مذاکرات، من الان 40 سالمه، من به زرس قاتم شما میگم، اگه تا 70 سالگی عمر کنم هنوز این مذاکرات خواهد مون، هیچ چه متوش در نمیاد. از اینا حالا به قول قدیمی‌ها برای ما تومون نمیشه، باید بریم دنبال قدرت ملی، توانایی‌های داخلیمون، و اینم در کلیدش دست مسئولین. اینقدر من به عنوان کارشناس و مدرس دانشگاهی رو عرض می‌کنم، اینقدر مسئولین پیله نکنم به مردم، کلیدش دست خودتونه. به کی میای شعار میدی؟ من مثلا تعجب می‌کنم، من به عنوان دولت، من به عنوان حاکمیت میام توی تریبون رسمی که دستمه میگم که ما باید رو پای خودمون وایسیم. خب بسم الله، مردم که پای کارم بیچاره ها، که چقدر آدم داریم دنبال کارن، چقدر آدم داریم دنبال، یعنی بستر انرژی هایی هستن که میشه اینها رو استفاده کرد، مدیریت کرد. مسئولین عامل اصلی بدبختی فعلی ما، یعنی باید این تغییر روی کرد اول تو مسئولین اتفاق بیفته.
بخشی از مسئولین
دیگه. مسئولین دیگه، بخشی از مسئولین که من به شما بگم، نیروهای انقلابی، آدم‌های انقلابی در مسئولین ترد میشن. مثلا من تو قوه قضاییه باشم، یه روحیه انقلابی داشته باشم، مسئولین خیلی راحت به هر حال یه کاری میکنن که من کاملا اخته بشم و نتونم اونجا کار بکنم. جای دیگه دولت هم همین وضعیت هست. حالا چون فهمیدید من
بله،
حالا این ماهر
خیلی متشکر. ظاهرا پشت خط جناب آقای دکتر محمد تقی مشایخی پور رو داریم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم جناب آقای دکتر مشایخی پور.
علیکم السلام و رحمت الله. طاعت عبادت قبول باشه. مهمانان عزیزم سلام داریم خدمتشون و مردم عزیز ایرانم عرض سلام و ادب داریم خدمت هستم.
ببخشید من اشتباه گفتم، جناب دکتر محمد علی مشایخی پور. جناب دکتر مشایخی پور، شما کارشناس مسائل سیاسی و بین‌المللی هستید. ما موضوعمون در مورد موضوع برنامه‌مون در مورد توقف مذاکراتیه که برای رفع تحریم‌های ایران چند ماه بود ادامه داشت و در دولت آقای رئیسی اثر گرفته شد، ولی به حالا هنوز به توافقی نرسیدیم. شما دیدگاهتون در مورد این مذاکرات چیه؟ فکر میکنید علت توقف مذاکرات چی بوده؟ اخیراً مثلا توی فضای مجازی خیلی مطرح میشه که ایران مثلا خواسته هایی داشته و مثلا خواسته های جدید بر توافقات قبلی مطرح کرده. شما با این گزاره ها چقدر موافقید؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. دولت آقای رئیسی که سر کار اومد، بنا به تعهدی که داشت و دقت نظری که تو مسائل مختلف من حیث از جمله مسائل بین المللی داشت، مذاکرات هم ادامه داد و با قوت و قدرت هم پیش رفت. خب شرایط و اقتضاعات متفاوت هست و خب پافشاری روی اصول این چیزی هست که ما میدونیم وجود داره و در این تیم دنبال آن هستم. خب طرف ما سابقه بسیار بدی داشته در طول سالیان دراز مذاکرات هستی و حتی موضوعات دیگری که خب مشخص هست، در بدعهدی نسبت به تعهداتش، در اجرای تعهداتش، در پایبندی به آنچه بان متعهد شده، اینا در ادوار مختلف در موضوعات مختلف اینا ما شاهدش بودیم. در این مسئله هم علارغمی که تیم جمهوری اسلامی ایران با قوت و قدرت پیگیر مسئله بوده و هست، خب طرف مقابلم به دنبال مطامع خودش بود و حاضر نیست دست برداره از آنچه که بالاخره با این توافق میتونه، حتی در شرایطی که خب شاهد هستیم وضعیت بازار نفت و گاز به شدت ملتهب هست و آنها به نفت ایران نیاز دارند، طرف مقابل باز حاضر نیست امتیاز بده به تعبیری و کوتاه بیاد از در واقع آنچه که خود با آن متعهد شده و خارج شده. فرضا با این نگاه بخوایم به مسئله نگاه کنیم، آنچه که در فضای مجازی فرمودی چنین چیزی صحت ندارد و به نظر بنده، و از این طرف هم کوتاهی صورت نگرفته و پایبندی بر اصول بوده، اونا حاضر نیستن امتیاز بدن و در واقع پذیرا باشن که حق با ایران هست و در این شرایط باید امتیاز بدن، ولی اینم باز حاضر نیستند. بحث سفارا پیش کشیدن حالا به عنوان یکی از مسائلی که میخوان بازی کنن با این مسئله که بله نگاه کنید مردم ایران یا جامعه بین الملل اینا به خاطر صفا مثلا حاضر نیستن کوتاه بیان. درسته که بحث صفا این گونه نیست و به قول معروف به واسطه بحث حالا یه سازمانی که آقا بخوان از لیست خارج کنن یا در لیست بماند، اینا بهانه قرار دادن برای این مسئله که بله این باعث شده که ما توافق نکنیم و در واقع فشاری از داخل وارد بشه و به تعبیر از اصول کوتاه بیایم و بخوایم مذاکره کنیم. بنابراین چنین چیزی صحت ندارد و خود اونها به زور، یعنی میگن یه مثال ضرب المثلی میزنن که میبینن شرایط بد هست ولی باز حاضر نیستن همراهی کنن، این مثال برای اونها میماند.
جناب مشایخ پور، حالا یه سوالی که اینجا مطرح میشه وضعیت آمریکاست. شما چقدر وضعیت کنونی هیئت حاکمه آمریکا رو در به نتیجه نرسیدن مذاکرات مؤثر میدونید؟ بالاخره الان مثلا آمریکا توی قضیه اوکراین یا مثلا تو بسیاری پرونده‌های بین‌المللی مشاهده میشه که واقعا چهره مصممی از خودش نشون نمیده، نه در مرحله تصمیم گیری که حالا تصمیم که نمیگیرن، اجراش هم که دیگه بماند. چقدر با این موافقید؟
خدمت شما عرض شد تو هیئت حاکمه آمریکا حالا کنگره رو حساب کنیم، خود دولت رو حساب کنیم، تفاوت دیدگاه وجود داره. از سوی دیگر خارج از آمریکا از جمله اسرائیل، خب اونا با دونم باید هماهنگی داشته باشن. یه تفاوت نظری در این مسئله وجود داره. اگر در واقع نظرات نیروهای نمایندگان مجلس و خود نمایندگان دولت و مسئولین دولتی آمریکا را دقت کنیم، تفاوت این دیدگاه به اینها وجود دارد. گاهی میگن کنگره رو میخواد دور بزنه بایدن و میخواد توافق کنه، گاهی میگن اگر این کار انجام داد ما وتو میکنیم چنین کاری را. خلاصه تشتت وجود داره. اون انضباطی حالا که قبل از این بوده، حالا به واسطه مشکلات داخلی که دارند، تنوع درگیری هایی که وجود داره، ضعف مفردی که بر آمریکا حاکم شده، و در سوی دیگر بازیگرانی که در هیئت حاکمه آمریکا اثرگذار هستند و مانع هستند که به تعبیرش این توافق صورت بگیره، اینا در کنار هم کمک میکنه و به این مسئله که ما به این دیدگاه حاضر به این دیدگاه برسیم که اونا هم نه، اونا هم حالا به تعبیر جنابعالی مصمم نیستن بر این مسئله. اونا میخوان هنوز نتونستن حل کنن مسئله را، و خب از سوی دیگر هم نمیخوان به تعبیر.
بله، تو استودیو در خدمت جناب آقای دکتر سید محمود محمدی هستیم. ایشون فرمودن که تا 30 سال دیگه هم این مذاکرات به نتیجه نمیرسه. شما پیشبینیتون در مورد آینده این مذاکرات چیه؟ اصلا ادامه پیدا خواهد کرد و آیا به نتیجه خواهد رسید یا نه؟
به نظر مذاکرات حالا 30 سال دولت جمهوری اسلامی ایران هم علل قاعده مذاکره برای مذاکره قطعا ادامه نخواهد داد که بگیم 30 سال طول بکشه. نه، مذاکره تا یه مرحله اگر دیدن نتیجه ندارد، قطعا مذاکرات قطع خواهد شد و ادامه پیدا نخواهد کرد. حالا اگر سر عقل اومدن، فهمیدن، قبول کردن، اومدن جلوتر، خب اومدن پای در واقع تعهدات برگشتن به تعبیری، چرا؟ امکان پذیر هست و میتونه کار انجام میگیره. ولی 30 سال طول کشیدنش به نظرم اینگونه نخواهد بود. ما مذاکره ما برای رفع تحریمات عمدتاً و داریم به سمتی میریم که واقعا به مرحله‌ای داریم میرسیم که عملاً هم مذاکرات در واقع هسته‌ای برای رفع تحریم ها اثری برای ما نخواهد داشت. همانطور که در اظهار نظر به عنوان یکی از ابعاد این مسئله وزیر نفت ما اعلام میکنه که فروش نفت ما به قبل از تعهدات برگشت، یه نکته، یعنی ما دستمون باز شده برای دور زدن تحریم ها، برای خونسا کردن تحریم ها، یه نکته. نکته دوم، جهان حالا تا 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، 3 سال دیگه بمانند قبل نخواهد بود. شاهد چند قطبی در جامعه خواهیم، در جهان خواهیم بود، و چرخش قدرت از سمت غرب به سمت شرق خواهد بود. و خب ما قدرت‌های را ارتباط داریم که آزادانه و یا پیوسته ارتباط داریم، و آمریکا دیگه نقش‌آفرین نخواهد بود به بانانه گذاشته. بحث روسیه هم اضافه کنیم این مسئله، بحث اوکراین هم اضافه کنیم، و شرایط حادی که برای کشورهای اروپایی پیش اومده و خود آمریکا که با معضلات متعددی مواجه هست، به نظر بنده چنین چیزی رخ نخواهد داد. یعنی ما مذاکرات ما تا یه مرحله خواهد بود الان قاعده، اگر نتیجه بخش مثلا نباشه و رها خواهد شد و در واقع تموم میشه.
خیلی متشکر جناب دکتر محمد علی مشایخی پور، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌المللی. اگه صحبت دیگه ای ندارید با شما خداحافظی کنیم.
موفق باشید، آرزوی خیرات دارم برای همه.
خیلی متشکر. خب گفتگومون یه مقدار طولانی شد، یه فاصله از اتاق فرمان میگیریم و ایشالله بعد از چند دقیقه در خدمت شما هستیم تا بحثمون رو جمع‌بندی کنیم.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن، در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام، شما می توانید با شماره گیری کد دستوری 780 10 10 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
خب خیلی متشکر. بحث و گفتگومون در مورد مذاکراتیه که با هدف رفع تحریم‌های ایران شروع شد، مذاکرات هسته‌ای با 5+1 و الان متوقف شده. خب گاه گداری یه خبرهایی میومد بیرون که مذاکرات داره به نتیجه میرسه، یا مثلا خبرهایی که تقریبا خبرسازی بود، مثلا آقای امیر عبداللهیان داره میره وین که مثلا امضا کنه، از این حرفا که دیدیم اتفاقی نیفتاد. در خدمت جناب سید محمود، دکتر سید محمود محمدی، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌المللی هستیم. دیگه بریم به سمت این که ببینیم تو این 7-8 دقیقه‌ای که از برنامه باقی مونده واقعا راهکارهایی که ما داریم از این به بعد که به هر حال چجوری کشور اداره بشه، چجوری ما پیش بریم تا اینکه هم شرطی نباشیم، وابسته به خبرهای مذاکرات نباشیم، و همین که کشورمون درست بتونه پیشرفت کنه، چه راهکارهایی تو این زمینه وجود داره؟
بله، پیشنهاد اول من اینه که ما مخصوصا نخبگان سیاسی ما، نخبگان علوم سیاسی ما و همینطور حالا کسایی که در حوزه امنیت ملی فعالن، در حوزه روابط بین الملل دارن زحمت میکشن، نخبگان نباید دچار غفلت راهبردی بشن. ساده انگاری نکنیم، یه دفعه نشینیم بگیم آقا آمریکا رو به افول، خب این که هست مشخص، واقعا علائم میشم هست، مثلا خودم دوتا مقاله در این باب نوشتم، علائم و به سر عوامل افول آمریکا، هیچ شکی در این نیست. اما پایان آمریکاست. سوال بعدی، جهان بعدی آمریکا چه جهانی است؟ چه اتفاقاتی قرار بیفته؟ اگر مشکل ما با سلطه هست، چین و روسیه امروز دوستمان، علیه آمریکا، فردا ممکن نیست ما با هم تقابل داشته باشیم؟ چه توافقات پشت پرده بین شرق و غرب وجود داره علیه محور مقاومت؟ ما خیلی کم غافل گیر نشدیم در موضوعات متعدد که من مساق بخوام بیارم کم نیست. مثلا بیام آقا مثلا نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدن، بعد بیام تیتر کنیم، تیترهای خوشگل، خروج مفتزهانه نیروهای آمریکایی از افغانستان. باید بریم تحلیل کنیم، جنگ اوکراین رو بریم تحلیل کنیم، اتفاقات منطقه قفقاز رو بریم تحلیل کنیم. به این راحتی شاید مثلا خیلی راحت بگیم آقا دم افطارم از حالمون خوبه، چرخش قدرت از غرب به شرق. خب خود همین اولا صحت داره واقعا؟ ثانیاً اتفاق بیفته چه چالشی، چه سناریوهای مبد در نظر داشته باشیم با عنوان محور مقاومت، پایگاه مقاومت اسلامی؟ مهمه این تحولات داخلی خودمون، ذائقه مردم عوض شده؟ مردم همون مردم دهه 60 یا مردم یه تغییراتی داشتن؟ اگر یکی از مسئولین ارشد نظام به رحمت خدا رفت چه اتفاقی قرار بیفته؟ باید آمادگی داشته باشه. به نظر امنیتی ملی دارم عرض میکنم، باید نخبگان ما سناریوهای علمی ارائه بدن، نه سناریوهای قدرت پسند، یه حرفایی که داخل خوشگل خوششون بیاد، باید حرفای علمی بزنن، برین پژوهش کنن، تحقیق کنن و اینها. و پیشنهاد دوم من به مسئولین هست، همه مسئولین توجه کنن ببینن رهبر چی میگه. چرا من این حرفو دارم میگم؟ آقای خامنه‌ای به فرد کشته، یعنی کار کشته ایه، از این جهت میخوام عرض کنم، یعنی اصلا کاری به ولایت فقیه بودنش نداریم، مثلا امام امت هم بذاریم کنار، فعلا یه آدم کارکشته است در عرصه سیاست، 40 و اندی سال در جایگاه رهبری بوده، قدرت کشور، امکانات کشور، اختیار در حال مسائل عمده کشور در چارچوب قانون اساسی، تجربه بسیار زیادی داره، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب، یک فرد مجرب و دلسوز است. قدر متیقن آقای سید علی خامنه‌ای خائن نیست، همه دوستش داریم، قبولش داریم. مسئولین گوش بدن ببینن چی میگه ایشون. بس خشت خام آینه است. پیشنهادایی که ایشون میده، راهکارهایی که ایشون میده، راهنمایی که ایشون، خطوط قرمزی که ایشون داریم که قطعا به نفع منافع ملیه باز. هیچ شک نکنید. ما هر جا از توصیه‌های رهبری خارج شدیم ضرر کردیم. آقا مذاکره نتیجه نخواهد داد، نداد. آقا نمی‌دونم اعتماد به آمریکا اشتباهه. آمریکا دشمنمان. هر جا گوش نکردیم ضرر کردیم. نکته سوم، پیشنهاد سوم من با باز به مسئولین سیاسی، چون ببین کشور ما که حکمرانی توش حاکم نیستش که بگیم همه چیز مردم، کل مشارکت مردم فقط در عرصه انتخاباته و بعضی امور شهری که حالا مثلا سرای محله و اینها دارن دنبال میکنن. آیا مردم در امور قضایی دخالت دارن؟ در مدیریت امور قضایی ما حکمرانی قضایی داریم؟ نه. آیا مردم در حکمرانی اقتصادی، حکمرانی به این معنا که مردم در بطن کار مردم یعنی دولت، جامعه و سازمانهای مردم نهاد دوشادوش هم باشن، هیچ کدوم بر دیگری برتری نداشته باشه، همچین وضعیتی مدام؟ نه. کشور ما که یک کشور بوروکراتیکیه، یعنی بوروکراسی خاصی توش حاکمه، مسئولین باید پاسخگو باشن. چرا؟ چون قدرت دست اینه. به مردم که قدرت ندید شما که در عرصه مدیریتی عرض میکنم، مردم غیر از بحث انتخابات جای دیگه مشارکت ندارن. آقای مسئولین که قدرت دستتون هست باید پاسخگو باشین. بیاین دکترین مذاکره تکیه به غرب و رفع تحریم ها رو نمیخوام بگم دنبال بکنین، تحریم ها رو ببین، تحریم ها اینه مینه، خونسازی تحریم ها در دستور کار ما باشد، در این حال تکیه به توان داخلی. ما باید بریم به سمت تقویت قدرت ملی، چه با جمهوری اسلامی چه خدا نکرده الله بعضی یا بحثای دیگه. ما در هر صورت در تاریخ، یعنی به عنوان یک حرکت تاریخی، باید دنبال منافع ملیمون باشیم. منافع ملی یک مقوله تاریخی است، یک مقوله بین نسلی است، همه نسل ها رو تقدیس خواهند کرد و یک امری که باید بزرگ داشته باشه و بهداشت بشه، بهش توجه بشود. بنابراین باید به نیروهای داخلی، به پتانسیل داخلی، به توان داخل توجه بشود. این که کل کشور 8 سال های رئیس جمهور قبلی معطل مذاکرات بکنی، بگیم آقا بریم مذاکره حل دیگه. من یادم توی تاکسی ها داشتن شیرینی پخش می‌کردن روزی که برجام امضا شده بود، اینقدر رو مردم تاثیر روانی گذاشته بود این موضوع. خب چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟
مشکل آب و برق و
آخه هوا و حرفای
آلودگی هم با
آقا برجام. واقعا نظر آقا جان، من که میدارم میگم مذاکره 30 سال، تازه من 30 سال عمر خودمو گفتم تا ما از موازیمون دست نکشیم، اصلا آیه قرآن داریم، تاریخ هم اینو ثابت کرده، از نظر علمی دارم عرض میکنم، از نظر علمی حرف من درسته، ما تا از موازیمون دست نکشیم آمریکایی‌ها ما رو ول نمی‌کنن، یا باید اونها از بین برن یا باید ما از بین بریم. مسئله پیشنهاد چهارم هم در خصوص فعالان عرصه دیپلماسی است، خصوصا وزارت خارجه ما، خصوصا وزارت خارجه ما به تحولات بین‌المللی توجه راهبردی داشته باشه، به این معنا که امریکا امریکای دیروز نیست، ما فرصت‌های زیادی امروز در دنیا داریم، ازش استفاده نمی‌کنیم. مثلا در سوریه رفتیم، مدافعین حرم شهید شدن، خیلی ما در سوریه هزینه دادیم، هدیه محضر عمه سادات زینب کبرا بسی نیست، ولی ما از نظر اقتصادی در سوریه چقدر تونستیم استفاده کنیم، در عراق چقدر تونستیم، از فرصت‌هایی که ایجاد شده بود در همین کشورهای هلال مقاومت چقدر تونستیم از فرصت‌های اقتصادی استفاده بکنیم، غافلیم. بنابراین حضور پررنگتری داشته باشیم، اینقدر حالا آمریکا رو جدی نگیریم، آمریکا رو به افول، هم باید دید آمریکا رو حواسمون بهش باشه، هم در این حال بحث رو به افول بودنش رو توجه داشته باشیم. دنیا دنیای سابق نیست، روسیه روسیه سابق نیست، بلوک شرق به اون صورت، ما باید سهم خودمون رو با تکیه به منافع ملی در دنیا بتونیم تأمین بکنیم. و راهش هم باز من اینو عرض بکنم، راهش هم بازبینی در دکترین هاست. یه بار دیگه در سیاست هامون، دکترین ها و راهبرد هامون باید بازبینی بکنیم. یک انضباط دیپلماتیک رو ما نیاز داریم در عرصه محیط خارجی بتونیم دنبال بکنیم.
خیلی متشکر، بحث خوبی بود. در خدمت جناب دکتر سید محمود محمدی، کارشناس مسائل سیاسی بودیم، ضمن اینکه در خلال برنامه هم با جناب دکتر محمد علی مشایخی پور، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی صحبت کردیم و گفتگویی هم داشتیم با خانم دکتر زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. تا گفتگوی سیاسی بعد و موضوع سیاسی دیگر، همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. 29 فروردین سال روز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و بزرگداشت حماسه آفرینی های نیروی زمینی قهرمان می